بیبدو پاست تو که رسد ناسته.
تشکر از شما شنونده عزیز. سلامت باشین شنونده عزیز، خدمت تانارو سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است و در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش های تازهی که داریم از تازه ترین رویدادها در جرگه ملی مشورتی صلح مشنوین که امروز در روز دوم کارش در کمیته های مختلف به کارش ادامه داد. اما پیش از همه شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
جرگه مشورتی صلح در کابل برای دومین روز به کارهای خود ادامه داده و عمدتاً در مورد ایجاد میکانیزم مذاکره با مخالفین بحث و گفتگو کرد. هیئت از شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به افغانستان می آید تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کند. رئیس جمهور ترکیه می گوید بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی هایی که قصد رساندن کمک ها به غزه را داشتند، روابط این کشور با اسرائیل هرگز به حالت گذشته بر نخواهد گشت. 6 نفر از اروپا، چین و روسیه ترتیبات یک سفر 520 روزه مشابه عزیمت به سیاره مریخ را آغاز کردند. تفصیل اخبار. اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح از دولت افغانستان خواستند تا فیصله های این جرگه را در عمل پیاده کند، در غیر آن اعتماد مردم نسبت به این جرگه از بین می رود. جرگه مشورتی صلح برای دومین روز به کارهای خود ادامه داده و عمدتاً در مورد ایجاد میکانیزم مذاکره با مخالفین و همچنین جستجوی راه‌های صلح بحث و گفتگو کرد. اشتراک کنندگان گفتند که در مورد مسائل وابسته به آوردن صلح و شیوه های آن اتفاق نظر دارند. اشتراک کننده های جرگه به رادیو آزادی گفتند در کمیته های 28 گانه به فعالیت های خود ادامه می دهند، اما بیشتر آنان خواستند تا همه زندانیان افغان که در زندان های نیروهای خارجی قرار دارند به دولت افغانستان تسلیم داده شوند و نیروهای خارجی باید از تلاشی های خودسرانه دست بردارند. جرگه مشورتی صلح از روز گذشته آغاز گردیده و گزارش های تایید نشده نیز وجود دارد که ممکن است بحث ها دو روز دیگر نیز ادامه یابد، اما مسئولین این گزارش ها را تایید نکردند. هیئت از شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری به افغانستان می آید تا وضعیت این کشور را از نزدیک بررسی کند. سفیر مکسیکو در شورای امنیت که ریاست دوره‌ای این شورا را به عهده دارد گفت تا به حال مشخص نیست که هیئت در این سفر روی چه مسائل تمرکز خواهد کرد، اما موضوعات اساسی را که بررسی می کند وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان است. سفیر مکسیکو در یک نشست خبری درباره تاریخ دقیق سفر این هیئت به افغانستان چیزی نگفت، اما به نظر می رسد که این هیئت در 19 ماه جون برای 3 یا 4 روز به افغانستان سفر کند. 8 تن از غیر نظامیان در 2 حادثه جداگانه در ولایت هلمند کشته شدند. عبدالحکیم انگار، قماندان امنیه هلمند، با تأیید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت روز گذشته در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی نوزاد این ولایت 4 غیر نظامی کشته شدند و همچنین 4 تن دیگر از غیر نظامیان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی مارجه این ولایت کشته شدند. با گفته قماندان امنیه ولایت هلمند، در این درگیری ها به نیروهای افغان و بین المللی آسیبی نرسیده و اما در مورد تلفات افراد ملکی تحقیقات را آغاز کردند. از ولایت بغلان خبر می رسد که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها صدها منازل مسکونی در برخی از مناطق این ولایت تخریب شده است. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، سیلاب ها بعد از ظهر امروز عمدتاً در مناطق ولسوالی های خواجه الوان و ولسوالی نهرین ولایت بغلان سرازیر شد که علاوه بر تخریب منازل مسکونی، شمار زیادی از مواشی رانیز از بین برده است. در این حال محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان، گفته است صدها جریب زمین های زراعتی نیز به اثر سیلاب ها در این ولایت تخریب شده که حاصلات زراعتی آنها از بین رفته است. مسئولان حکومت پاکستان میگویند طی اقدامات احتیاطی در آستانه یک طوفان حدود 60,000 نفر از باشندگان قریه‌های ساحلی ایالت سند از منطقه دور ساخته شدند. منیر میمون، یک تن از مسئولان ارشد ایالت سند، امروز بر رسانه‌ها گفت که این افراد به کمپ‌ها و مکاتب انتقال داده شدند. طوفان فید که اکنون به ساحل عمان رسیده، مسئولان اداره های هواشناسی بیم دارند که ظرف 24 تا 36 ساعت آینده به سوی پاکستان حرکت خواهد کرد. 8 حزب مخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواستار به دست آوردن مجوز گردهمایی‌ها از دولت شدند. این گردهمایی‌ها قرار است به تاریخ 12 ماه جاری که مصادف سالروز انتخابات مورد نزاع سال گذشته می باشد راه اندازی شود. یک وبسایت مخالفین به نام kalima.com گزارش می دهد که این 8 گروه اصلاح طلب روز چهارشنبه درخواست‌های رسمی خود را با وزارت داخله سپردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی که فعالیت آنها ممنوع می باشد نیز از جمله احزابی هستند که خواستار مجوز شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر عمده مخالفین روز دوشنبه چنین درخواست‌ها را تقدیم کرده بودند. رئیس جمهور ترکیه می گوید بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی‌هایی که قصد رساندن کمک‌ها به غزه را داشتند، روابط این کشور با اسرائیل هرگز به حالت گذشته بر نخواهد گشت. رئیس جمهور عبدالله گل در اظهارات خود که از سوی تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد گفت که این واقعه یک شگاف عمیق و غیر قابل ترمیمی را در روابط دو کشور به جا گذاشت. رئیس جمهور ترکیه این سخنان را در حال بیان می‌دارد که مراسم تشییع جنازه‌های 9 نفر از فعالانی که در این واقعه کشته شدند امروز در ترکیه آغاز شد. 8 نفر از کشته شدگان اتباع ترکیه بودند و فرد نهم هم ترکی الاصل بود. بیش از 500 نفر از خارجیان که به معیت کشتی‌های کمک راهی غزه شده بودند و روز دوشنبه گذشته مورد حمله قرار گرفتند، بعد از بازداشت در اسرائیل اوایل امروز به میدان هوایی استانبول عودت کرده به مثابه قهرمانان ملی استقبال شدند. در یک خبر دیگر به این ارتباط، یک کشتی آیرلندی به امید رساندن کمک‌های بشری روانه غزه شده است. انتظار می‌رود این کشتی کمک‌های اساسی بشری را طی 2 روز آینده به غزه برساند. اما کسانی که این کمک‌ها را سازماندهی کردند می‌گویند اگر نیروهای امنیتی اسرائیل تلاش کنند عملی کشتی را بازداشت کنند، آنها مقاومت نخواهند کرد. 15 نفر به شمول یک تن از برندگان جایزه نوبل و یک کارمند ارشد سابق سازمان ملل متحد سرنشینان این کشتی می باشند. این کشتی به 700 کیلومتری منطقه رسیده، جایی که روز دوشنبه گذشته یک کاروان کشتی های امداد رسان مورد حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و 9 نفر کشته شدند. 6 نفر از اروپا، چین و روسیه ترتیبات یک سفر 520 روزه مشابه عزیمت به سیاره مریخ را آغاز کردند. هدف آزمایش این است تا دیده شود که بدنها و عقلهای این افراد هنگام انزوا چگونه واکنش از خود نشان می دهد. هنگامی که این 6 نفر داخل اتاق انزوا شدند، خویشاوندان و اقاربشان با آنها خداحافظی کردند. رهسپاران یک مسافرت واقعی به سیاره مریخ باید به مقدار محدود مواد خوراکی اکتفا کنند و با جهان خارج به جز ایمیل تماسی دیگری نخواهند داشت. مسئولان تحقیقات فضایی اروپا و آمریکا به این نظرند که 30 سال بعد انسان خواهد توانست به مریخ سفر کند. پایان اخبار.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مذاکرات با کشورهای مختلف صورت گرفته است و به زودی حکومت افغانستان در زمینه واردات تیل به این کشور اقدام میکند. محمد فرهاد افغانزوی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که شرکت‌های واردکننده تیل در افغانستان روند واردات تیل را متوقف ساختند و این مسئله منجر به افزایش نرخ تیل شده است. در 2 هفته گذشته قیمت تیل پترول حداقل 20% افزایش یافته است. تاجران افغان میگویند که مشکلات ترانزیتی آنان در پاکستان همچنان با قوت خود ادامه دارد. روزنامه افغانستان چاپ کابل گزارش داده است که مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در زمینه حل مشکلات ترانزیتی با پاکستان نتیجه نداده است. تاجران افغان خواهان مذاکرات جدی در این زمینه هستند. اما دکتر محمد صادق سفیر پاکستان در افغانستان گفته است که مشکل ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان حل خواهد شد. از 18 ماه به این طرف در مورد موافقتنامه ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان مذاکرات جدی دارد. و این هم اخبار ورزشی. آمریت ورزشی ولایت هلمند میگوید که 2 تیم والیبال به دور نهایی مسابقات والیبال این ولایت راه یافتند. اسمت الله مسلم آمر ورزشی ولایت هلمند برای رادیو آزادی گفت که تیم های کابل بانک و جوانان توانستند تا به دور نهایی راه یافته و فردا برای به دست آوردن مقام قهرمانی با هم بر رقابت بپردازند. این رقابت ها با اشتراک 15 تیم از 24 روز به این طرف آغاز گردیده بود، اما فردا به پایان می رسد. رقابت‌های والیبال که تحت نام جام دانش در ولایت هرات آغاز گردیده است با گرمی ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت‌ها 20 تیم از لیسه‌های متوسطه ولایت هرات برافتاده است. این رقابت‌ها در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت. در ادامه این رقابت‌ها به تازگی تیم مکتب سلطان تیم انقلاب را شکست داد.
سرویس خبری مجله خبری ما را شنیدین. شما شنونده رادیو آزادی هستین. ساعت 6:40 شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش ها و مطالبی که براتون داریم میشنوین، در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مورد بحث های جدی کمیته های کاری این جرگه قرار گرفت. در این ارتباط نظر کارشناسا را هم خواهیم شنید و در مورد جرگه صلح نظر باشندگان افغان در کشور همسایه پاکستان را نیز میشنویم. یک هیئت مشاوران جرگه افغانستان که اخیراً از دو زندان این کشور دیدن کرده میگوید حداقل 80% زندانیان را افراد تشکیل میدهند که تحت نام طالب و یا نامهای مختلف به زندان داخته شدند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان دارم. خوشحال هستیم که امروی شما ایزان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم و امیدوار هستیم که تا پایان مجله ما را همراه باشین. امروز روز دوم جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان است که در آن اعضای جرگه روی یافتن راه‌های صلح و گفتگو با گروه طالبان را پایان دادن به جنگ تقریبا 9 ساله در افغانستان به بحث‌هایشان ادامه دادند. در این جرگه بیش از 1500 تن به شمول نمایندگان مردم در شورای ملی، شوراهای ولایتی، علما و سران قومی شرکت دارند. در این جرگه نمایندگان از طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت افغانستان دعوت نشده است. طالبان این جرگه را رد کرده و آن را پروسه مصالحه ساختگی عنوان کردند و روی پیشرفت‌های قبلیشان از جمله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید گذاشتند. نمایندگان در این جرگه به 28 کمیته تقسیم شدند و روی چگونگی پروسه مذاکره و مصالحه با طالبان بحث می‌کنند. این نمایندگان نتایج کارشان را در پایان روز به رئیس جرگه گزارش می‌دهند. قرار است که جرگه ملی مشورتی صلح فردا جمعه با انتشار قطعنامه‌ای که ضمانت اجرایی ندارد به پایان برسد. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل در خط مستقیم تلفن داریم. آقای پژمان، اگر شما بگویید که امروز در جرگه روی چی موضوعات عمدتاً بحث شده؟
با تشکر آقای عبی و با عرض سلام به شما و شنوندگان گرامی خط رادیو آزادی، همچنان که شما گفتین بحث‌های امروز جرگه ملی مشورتی صلح کار روی کمیته ها بود و کمیته های 28 گانه جرگه امروز طرح ها و پیشنهاداتشان را در رابطه برای تامین صلح ابراز کردند و روی یک میکانیزم عملی در این مورد تاکید کردند. البته موضوعات مختلف و بحث های زیادی صورت گرفت و در پایان روز در لحظات پایانی کار کمیته ها قیام الدین کشاف معاون جرگه ملی مشورتی صلح با هیئت رهبریش یک کنفرانس که خبری در مورد نتایج نشست امروز سازگاری دادن. آقای کشاف گفت که تمام کمیته ها رو یک موضوع توافق داشتن که نشست این جرگه در قدم اول باید یک دستاورد مثبت داشته باشه و با انتظار مردم افغانستان در رابطه با راههای جستجوی تامین صلح پایان بده و همونطور که مردم امید دارن باید یک راه عملی جستجوی شود. آقای کشاف در رابطه با سوال در پاسخ گفت که در مورد طالبان گفت ما در کمیته ها امروز بحث یک صورت گرفته بود، پیشنهادات مشخص در رابطه با ارائه دو طرف و سرا تاکید شد و لازم دیده شد که دولت افغانستان در قدم نخست به عنوان گام های استنیت در رابطه با طالبانی که با اثر سوی زنها یا با اثر شکایات یا با اثر مسائل دیگه با زندان های تحت حکومت افغانستان دولت افغانستان قرار داره باید اینا زندان خارج شد. همچنان گفت که ضمانت های اجرایی می خواهیم ما هم از جامعه بین المللی و هم از دولت افغانستان که باید فیصله های جرگه را در رابطه با راه‌های آشتی و مصالحه با مخالفین بر ما تضمین بتن و در تطبیقش بر ما اقدام بکنن. ولی گزارشاتی که آقای عبید ما از داخل جرگه داشتم و صحبت هایی که با اعضای کمیته ها داشتم مسائل بسیار جدی‌تر از مسائلی بود که آقای کشاف ابراز کردن. در اونجا زیادتر البته مخالفت هایی که هم وجود داشت و نظریات مختلف و منقی سر هم میشد، اعضای کمیته ها تاکید داشتند که در قرمان خاص باید محکمه جنایتکاران جنگی دست گرفته شد و کسایی که دستشان به خون مردم آغشته است اینا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در مورد لست افرادی که در لست ملل متحد لست سیاه قرار دارند از افراد بلندپایه طالبان، در اون مورد پیشنهاد شد. و یک مسئله بسیار مهم که مهمتر بود این بود که گفتند که نشست جرگه یا فیصله های جرگه باید پیگیری شود و تحت چتر ملل متحد باید همچه نشست های دومه پیدا بکنند تا زمانت جرگایی همچه جرگه های دوائی سلاح مردم افغانستان در سطح بین المللی پذیرفته شود و زمانت جرگه پیدا بکنند.
بله، تشکر میکنیم از شما. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در ارتباط به کار امروز جرگه ملی مشورتی صلح که در 28 کمیته تقسیم شده گزارش میداد. همین لحظه نصرالله استانکزای استاد پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را در خط مستقیم تلفن از کابل با خود داریم. آقای استانکزای، میخواستیم در ارتباط به موضوعاتی که امروز در کمیته های کاری جرگه مطرح شده نظر شما را بشنویم، بخصوص مسئله تبادل زندانیان، قسمی که آقای کشاف معاون جرگه به او اشاره کرده، و میخواستیم بشنویم که تا چه حد امکان داره این تقاضایی را که اینا مطرح میکنن در حال حاضر که البته روش فیصله نهایی نشده چقدر عملی به شما به نظر میرسه؟
ما سلام تقدیم بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اساسا ما فکر میکنیم که کمیته ها با چند نظر بسیار واحد توافق داشتن. یک مسئله ای که هم 28 کمیته که در جرگه وجود داره در توافق کلیشان رسیدن به مسئله صلح در افغانستان است که تمامشان توافق داشتن. موضوع دوم فکر میکنیم در کمیته ها نظریات مختلف راه شده، مثلا برخی ها مسئله عدالت انتقالی مطرح کرده و گفتن تا زمانی که آلای کلیشان به خون مردم افغانستان آغشته هستن و دولت جمهور کرزی باشن مخالفین ممکن نیست اعتماد بکنه و بیان به پرنسپشن داخل شدن. در عین زمان باز مسئله دیگه مطرح شده که باید یک سنه زندانیان طالبان که در چیر در چنگ دولت افغانستان هستن و در چنگ نیروهای بین المللی هستن اینا باید آزاد ساخته شدن. این باز خودش یک تناقض ایجاد میکنه. مسئله تبادله بحث دیگه است، اما آنچه عملی به نظر میرسه به ارتباط تبادله زندانیان به ارتباط سوال شما این است که مسائل مربوط به زندانیان که زندانهای مختلف افغانستان به خصوص در تحت کنترل دولت افغانستان قرار دارند دوارد بسیار مشخص داره. یک حالا چیز که حکس که رئیس جمهوری افغانستان مطابق به قانون میتونه مجرمین در هر سطح عفا بکنه، اما از طرف دیگه ما فکر میکنیم که یک کسایی که زندانی هستن به سزای به خون مردم بیگناه آغشته هست او مسئله عقوبتی است. یک کسانی که متضرر شده اینا را میباشن، یعنی بحث عمیق و حقوقی که فکر میکنم تعمق بیشتر میکنه و دولت افغانستان باید از ایتیات لازم به اعتماد کار بگیره.
بله استاد محترم، همچنان گفته شده که در کمیته های کاری تاکید کردند که باید ضمانت اجرایی به مشوره های جرگه داده شود، و قسمی که هویداس از نام جرگه قبلا گفته شده بود که یک جرگه مشورتی است، در این مورد نظرتان چیست؟ چقدر امکان داره که به مشوره هایی که از طرف جرگه را همیشه تضمین داده شود که اجرا میشه؟
اساسا جرگه مشورتی است، اما نهایت جرگه باید یک میکنیزم بر دولت افغانستان بده. طبیعتا دولت افغانستان اون نقاط را که میتونه تبدیل بکنه و یا میکنیزم میخواه تبدیل بکنه نقاط مثبت شد میتونه حالت اجرایی بده. هدف همی هست تا دولت افغانستان در نمایی بکنه، چه دولت افغانستان در طول 5 سال اخیر که مثل سال با مخالفین خودش مطرح میکنه هیچ با یک میکنیزم را پالیسی معین دوست را افتا بیده و فکر میکنم اگر نمیدی سال خوب است برای دستاسی به این مثلا که اگر بتونه از مشورای جرگه یک میکنیزم بسار مشخص سافتر شد و این میکنیزم اگر هم موادش نمیتونه خلاف از موادش اگر حالت اجرایی به خود پیدا بکنه و دولت افغانستان جامعه بینگلی در زمانت بیده که بسار نخونه.
بله، تشکر میکنیم از شما نصرالله استانکزای استاد پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. تشکر. شنونده عزیز، از کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و استاد در پوانتون کابل نصرالله استانکزی در تحلیل مسائل مورد بحث در جرگه امروز شنیدین. امیل هزه خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری را از ولایت کنر در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای انوری، گفتم ایشه که تظاهرات در کنر در اعتراض به اشتراک کسایی که از بنمایندگی از ولایت آمده در جرگه اشتراک کرده راه اندازی شده، میشه که جزئیات بیشتر به شنونده های ما در ارتباط بتین؟
بله، امروز صبح مردم مرکز ولایت کنر اصل آباد دست به مظاهرات چکد و زد و در مسجد عمومی اصل آباد جلسه کردن. اونا می گفتن که از طرف ولایت 3 نفر معرفی شده بود از کرالا و دمکله، یعنی از اصل آباد، و اونجا که رفتن در لیست که از ولایت کنر معرفی شده بودن اینا کشیده شده و بعدا از جلگه کشیده شده اینا. با می خاطر اینا اعتراض میکردن و از دولت مرکزی میخواستن که باید حقی اصل آباد باید بپس.
بله، آیا شما با مقامات در تماس شده؟ اونا چی میگن؟
رئیس اجرایه حاجی فضلی اکبر که در ولایت کنر رئیس اجرایه تو میگه که ما لیست مردم از ولسوالی ها 14 ولسوالی و از مرکز رئی کرده بودیم و 3 نفر از مرکز هم بودن در امی لیست، ولی در کابل در امی صدر شده و 3 نفر از مرکز که بودن اونا کشیده شده و نفره دیگه در اونجا معرفی شده. ولی والی چی کنر میگه که مرکز ولایت کنر یعنی آباد ناحیه 1 ناحیه است و ما عالم از امیل 2 نفر برای چی جرگه معرفی کردیم و اینا که کدام نفر هایی شکایت میکنه این صحیح نیست.
بله، تشکر میکنیم از شما. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت کنر گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، ساعت 6:52 شام به وقت کابل است. تشکر که تا این لحظه ما را همراه هستین. قسمی که شنیدین در مباحثات امروز 28 کمیته جرگه ملی مشورتی صلح در کابل روی مسائل متعدد از جمله تبادل زندانیان یا رهایی برخی از زندانیان طالبان به عنوان حسن نیت بحث شده و صحبت شده از طرف اعضای جرگه. در این حال یک هیئت مشران جرگه افغانستان که اخیراً از 2 زندان در کشور دیدن کرده میگوید حداقل 80% زندانیان را افراد تشکیل میدن که تحت نام طالب و یا به نامهای مختلف به زندان انداخته شدند. این هیئت که از محبس پلچرخی در کابل و زندان جلال آباد بررسی های را انجام داد همچنان میگوید که اسناد در اختیار دارند که صدها زندانی در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند. اینکه مقامات چی میگن جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل میشنویم.
مشکلات زندان‌ها در افغانستان تا کنون هم حل نشده به نظر می‌رسد و به اساس بررسی‌های تازه‌ای که سوی یک هیئت مشران و جرگه از 2 محبس در افغانستان صورت گرفته نشان می‌دهد که صدها زندانی در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دکتر زلمه رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه که در رأس این هیئت از زندان پلچرخی و محبس جلال آباد دیدن کرده است، اخیراً به اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت بخشی اعظم محبوسین اشخاصند که زیر نام طالب و یا سایر نامها بازداشت و زندانی گردیدند.
کمیسیون سم شکایات ضمن بازدید از محبس پلچرخی با زندانیانی که هم از بگرام و هم از ولایات آورده شدند و زندانیان سیاسی اند ملاقات کرده و ما با تقریبا 1100 محبوس سیاسی در زندان جلال آباد نیز دیدار نمودیم. تمام این بندی های سیاسی به نام طالب یا مخالف آورده شدند. باور کنید که 80-85% اشخاصی اند که به نام های مختلف آورده شدند و هیچ اسناد در مورد آنها نزد حکومت موجود نیست.
وی گفت در مورد آزادی این افراد باید توجه صورت گرفته و آنها نیز باید از فرمانهای رئیس جمهور که در مورد رهایی محبوسین به مناسبت سال نو، عید و سایر مناسبت ها صادر می شود مستفید گردند. اما وزارت عدلیه افغانستان می گوید این رقم غیر قابل تصور بوده و نباید بدون اسناد در زمینه حرف زده شود. محمد قاسم هاشم زای موینه وزارت عدلیه افغانستان در مورد با رادیو آزادی چنین گفت:
قسمت اجاز میگم که این مربوط دستگاه های کشفیست و این عدد را که شما میگم غیر قابل تصور است. محبوسین که هستن محبوسین جنایی هستن که به اعمال مختلف از چی فساد است، چی رشوه است، چی قتل است، چی اختطاف است، چی دزدی است، چی کیسه بری از اینا هستن. اگر ما بگویم که 85 کیسه از این گروه است یا از این گروه است، هوایی گفته شده نمیتونه این اسناد موجود باشه، اسناد موجود باشه.
این هیئت مشران و جرگه همچنان میگوید اسناد موجود است که ده ها زندانی با مریضی صعب العلاج دچار بوده و شماره هم شیخ فانی هستند که نباید در قید به سر ببرند.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در کابل و شنیدین که هیئت سنای افغانستان مشران و جرگه از دو زندان در کابل و جلال آباد دیدن کرده و میگوید که 80% زندانیان کسانی هستند که تحت نام طالب و یا گروه های مختلف بازداشت شدند. رادیو آزادی، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مسلح دولت افغانستان مورد بحث های جدی کمیته های کاری این جرگه قرار گرفت. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه دیروز به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح، تدابیر امنیتی در شهر کابل تشدید گردیده. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، میشنویم.
در حالی که تحقیقات در رابطه با عوامل وقوع حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف برهم زدن جرگه مشورتی صلح در کابل تا اکنون به کدام نتیجه نرسیده است، شمار از کارشناسان مسائل امنیتی به این باور هستند که پلان امنیتی برای این جرگه ناکافی بوده است. هرچند تلاش‌های نهادهای امنیتی افغانستان از چند روز به این طرف برای تأمین امنیت جرگه مشورتی صلح ادامه دارد، با آن هم در نخستین روز راندازی این جرگه مخالفان مسلح با پرتاب راکت و حملات انتحاری تلاش برهم زدن جرگه صلح را نمودند. جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل امنیتی، میگوید با وجود که نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع چنین حملات تجربه هم داشتند، با آن هم به نقاط آسیب پذیر متوجه نگردیدند.
عدم ابزار جنگی از اینا در دستشان و عدم علمیت تکتیکی از اینا در یک ساحه مرکزی که در اونجا هم مسکن گزین هستند، اینا نتانستند تدابیر امنیتی را بگیرند، بخصوص در نقاط که آسیب پذیری بالاتر از این است اینا نتانستند. بنان ضعف تکتیک و ضعف کش و ضعف جابجا کردن پوسته های خود مسئولین امنیتی بودند.
مخالفان مسلح در حال جرگه مشورتی صلح را مورد حملات قرار دادند که سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در این جرگه جریان داشت. پس از شنیدن صدای اصابت راکت، آقای کرزی خطاب به اشتراک کننده های جرگه گفت که همه به جاهای خود آرام بنشینند، زیرا به گفته وی این حملات کدام مسئله تازه نیست. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان تدابیر امنیتی برای جرگه مشورتی صلح را همه جانبه خوانده و میگوید که این حملات مسلحانه بدون کدام تلفات به زودترین فرصت به وسیله نیروهای امنیتی خونسا گردید. زمره بشری، سخنگوی این وزارت، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح پلان گسترده‌ای داشتند تا جرگه مشورتی صلح را مختل بسازند، اما نیروهای امنیتی کشور این حملات را در زمان مناسب سرکوب نمودند.
ما نباید فراموش بکنیم که حمله هیچ نمیشه، حمله شاید شوه ولی نیروهای امنیتی افغانستان کوشش میکنن تا حملات را به طور دفع و طرد بکنن که به هموطنان ملکی آسیب نرسه و نه هم امنیتشان اخلال شود.
با گفته آقای بشری، در حالی که تحقیقات در زمینه دریافت عوامل رویدادهای امنیتی در روز اول جرگه مشورتی صلح جریان دارد، تدابیر امنیتی به منظور تامین امنیت روزهای دوم و سوم این جرگه بیشتر شده و تلاش صورت میگیرد تا نقاط آسیب پذیر زیر پوشش قرار گیرند.
در حالی که جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور نظر برخی از افغانهای مهاجر در این شهر را در مورد این جرگه پرسیده است.
نام من لیلا است، مدت 18 سال میشه که در شهر پشاور زندگی میکنم. در مورد جرگه مشورتی صلح که در شهر کابل شروع شده، ما بسیار خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که این جرگه یک نتیجه مثبت بر تمام افغانا بده که حل مشکلات تمام مسائل افغانا و خود افغانستان رو باشد. و خواهش ما از اعضای این جرگه این است که تمام تبعیضات نژادی و لسانی و قومی همه را یک طرف بگذارن و صرف بر افغانستان و ملت زجر کشته افغانستان که سالها در آتش جنگ سوختند و در بدر خاک بسر هستند فکر کنند.
مجیب الله، امیدواری ما بسیار است از این جرگه صلح. از اعضای جلگه هم خواهش مهمیست که با مخالفین در ارتباط شوند و با فیصله یک طرفه نکنند. فیصله یک طرفی هیچ نتیجه نمیده به نظر خودم و با مخالفین به ارتباط باشند و با خواستای نارم در نظر بگیرند.
صدای چند تن از افغان‌ها در پاکستان را شنیدیم. قرار است که جرگه ملی مشورتی صلح فردا جمعه با انتشار قطعنامه‌ای که ضمانت اجرایی ندارد به پایان برسد. چند عزیز، در همین جا پایان برنامه امروز رادیو آزادی می‌رسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم در خدمت خواهیم بود.